رئیس هم دیگه چشم دیدن زبیدی رو نداره. صبح به شوهرش گفته اگه تا ظهر ممنون نشده باشه میره خونه بابات.
منزل به شوهرش گفته؟
بله.
نهار نخواستی؟ کاری نداری؟
کجا؟
خونه بابام.
متشکریم از همراهیتون. اینجا شبکه رادیویی اقتصاده و یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم میلاد آقای امام حسین علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران و همینطور گرامی میداریم ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی رو و در این لحظه از شما دعوت میکنیم ویژه برنامه‌ای رو که همکارانم الان آماده هستن تقدیم شما کنن. لطفاً بشنوید با این عنوان: به توان ایران.
به توان ایران. ایران. ایران.
به توان ایران، ایرانی که می درخشد همچو خورشید جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر. والفجر که سوگند خدای ازلی است، روشنگر حقی است که با آل علی است. این سوره به گفته امام صادق مشهور به سوره حسین ابن علی است. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. میلاد با سعادت آقا ابوعبدالله الحسین و روز پاسدار رو به همه شما تبریک میگیم. در دهه فرخنده فجر و در روز انقلاب اسلامی، نهضت علمی و فناوری، پیشرفت و خودکفایی هستیم. این روز رو گرامی میداریم. با برنامه به توان ایران همراه ما باشید. عزیزان شنونده، امروز در برنامه به توان ایران دستاوردهای آب، کشاورزی و منابع طبیعی رو مورد توجه قرار میدیم. امیدواریم شما هم با سامانه 30036-37 و همچنین شماره تلفن 22-65-25-25 تماس بگیرید. نظرات، پیشنهادات، سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. ما تلاش میکنیم که با شما همراهان عزیز و ارجمند از پیشرفت‌های توسعه اقتصادی کشور بیشتر صحبت بکنیم. یک بار دیگر دهه فرخنده فجر رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می‌کنیم. دهه فجر روزهای انفجار زمان است و روزهای ولادت نور است و ایام الله است. انقلاب یک حقیقت زنده است، یک موجود زنده است، تولد دارد، رشد دارد، قوام دارد و عمر طولانی دارد. مقام معظم رهبری. در دهه فجر بر سر در هر خانه ای پرچم جمهوری اسلامی بزنید. مبادا که از یادمان رود که چه بودیم و چه کردیم و چه شدیم و اینک در کجاییم. اما 14 بهمن چگونه بود؟ چگونه گذشت؟
صفحات تاریخ. چهارده بهمن 1357، جهان در این روز شاهد اعتصاب کارکنان و کارگزاران در بسیاری از ادارات صنایع و اعلام حمایت برخی نیروهای مسلح از انقلاب. ضمن اینکه در این روز امام خمینی با اعضای شورای انقلاب و برخی شخصیت‌های سیاسی دیدار کرده.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، با برنامه به توان ایران با شما همراه هستیم. لحظاتی رو که نمیشه توصیف کرد، فقط باید دید و هر چشمی هم یارای دیدن نداره. صدای مردم ایران، انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمون، پیشرفت‌ها، توسعه‌ای که تا به امروز صورت گرفته، همه و همه آرمان‌های طلایی امام راحل و مقام معظم رهبری است. خب عزیزان شنونده، همونطوری که خدمتون رو عرض کردیم، دستاوردهای آب، کشاورزی و منابع طبیعی مورد توجه برنامه امروز به توان ایران هست. در حال حاضر هم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای نیازی، معاون محترم وزیر در امور آب و خاک. جناب نیازی، عرض سلام دارم خدمت شما.
بندم سلام خدمت شما عرض میکنم و همه شنوندگان، و تبریک میگم ایام را، ایام دعی فجر را و عیاد شعبانی را خدمت همه شنوندگان عزیز و جناب.
خیلی متشکرم جناب آقای نیازی. ما حالا علاوه بر این منابع آبی که داریم و اجرای بیش از 170 سد بزرگ مثل سد کرخو و کارون، علاقمند هستیم راجع به مسئله آب که ضریب بهره‌وری اون در بخش کشاورزی هم حدود 41% در کل کشور هست، پیشرفت‌هایی که در این حوزه به دست آوردیم رو از زبان شما بشنویم.
عزیزم بزرگ، اگر اجازه بدید من عدد شما را اصلاح بکنم.
بفرمایید.
اینجوری دقیق بکنیم عدد شما را که بهره‌وری اصطلاحاً میزان تولید محصول به آب مصرفی محاسبه میشه که بله. تقریبا کشور 1.5 کیلوگرم به ازای هر متر مکعبه.
بله.
مثلا احتمالاً اون چیزی که شما فرمودید 41% بس راندمان آبیاری بود، راندمان.
بله.
که راندمان آبیاریمون هم در کل کشور الان بالای 50% بود، 51% هستش.
یعنی رشد داشتیم تا به الان.
بله بله، آخرین راندمان آبیاری که در کل کشور داریم در تمام مزارع متوسط 51% است.
بله.
خب مشغول هستیم. عموما حوزه بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب کشور دیگه.
بله.
حالا به عبارتی بخشی از این آبی که تحویل میشه یا تبخیر میشه یا وارد مجدد وارد منابع آب زیرزمینی میشه، ولی در این حال خب در اختیار بخش قرار میگیره. روش های متعددی هم ما داریم که راندمان آبیاری ارتقا بدیم در کل کشور. در طی این چند سال در زمانی که فناوری وارد بخش کشاورزی شده اقدامات خوبی صورت گرفته که حالا اگر مجال هست من توضیح بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید پروژه ها یا حالا اقداماتی که انجام میشه دسته‌بندی میشه، یک اجرای سامانه های آبیاری نوینه.
بله.
یا اصطلاحا میگیم آبیاری تحت فشار
یا قطره‌ای.
بله، آبیاری قطره‌ای و بارانی که حالا قطره‌ای دیگه الان بیشتر شده در زراعت، اما
بله.
به واسطه مدت آبی قطره‌ای زراعت را آبیاری میکنیم، اصطلاحا میگیم آبیاری تپ یا موضعی.
بله.
حدود 3 میلیون هکتار از 8.5 میلیون هکتار بسته به اون سال اراضی آبیمون، ما 3 میلیون هکتار اجرای سامانه آبیاری نوین اجرا کردیم در کل کشور تا کنون.
بله.
و علاوه بر اون حدود 1.640.000 هکتار شبکه هم مثلا سیستم آبیاری مدرن هست، ما تا تحت فشار نیست، در کانال های روباز انجام میشه تا وارد مزرعه بشه.
بله.
به علاوه خب پروژه های بسته در بس انتقال آب از منبع آبی که داریم، حالا سد میشه، چشمه است، قنات، شق نهره، تا مزرعه که اصطلاحا با کانال های آبیاری انجام میشه حدود 180 هزار کیلومتر در کشور یا کانال های بتونی شده یا انتقال آب با لوله صورت گرفته.
بله.
این خیلی مختصر مجموع اقداماتی که ما در حوزه ارتقای راندمان آبیاری در مزرعه و بس زراعت انجام بده.
آیا نیازی ما برای افزایش ضریب بهره‌وری آب و تبدیل اون به ماده خشک که به هر حال حالا در متوسط جهانی حدود 90% چقدر ما تونستیم در این زمینه تلاش بکنیم و مواد غذایی جامعه؟
حالا دوباره شما عددها را من
خب خواهش میکنم، من میخوام پیشرفتها رو از زمان شما بشنوم.
بهره‌وری در دنیا متوسطش 1.7 کیلوگرم.
بله.
به ازای 1 متر مکعب آبه که ما هم 1.5 خیلی با متوسطه دنیا فاصله نداریم، ولی خب بالاخره کشورهایی داریم 2 کیلو 3 کیلو مستگی داره دیگه، حالا اون کشور اون فناوریش و اون محصولش متفاوت است. ما بهره‌وری 3 محور داره دیگه. ارتقای بهره‌وری
تقریبا چند درصد میشه؟ حالا این 1.5 فرمودید شما، چند درصد میشه تقریبا؟
ببینید ما یه بهره‌وری داریم یه راندمان.
بله.
راندمان ما 51%، بهره‌وری ما 1.5 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب مصرفی.
بله.
دو تا مؤلف است، دو تا شاخصه.
بله.
اندازه‌گیری است، یکی عرض کردم بهره‌وری است، یکی راندمان آبیاری.
بله بله.
در این حال برای ارتقای بهره‌وری ما 3 محور هست. یکی عملیات آب و خاک است که ما آب را با حد اکثر راندمان در اختیار ریشه گیاه قرار بدیم.
بله.
خاک را هم ارتقا، حاصل خیزیش ارتقا بدیم. بالاخره خاک بستر تولیده.
بله.
اگر این خاک اون عناصر مورد نیاز خاک گیاه را که حالا اصطلاحا میگن میکرو ماکرو، گوگرد، آهن، پتاس، فسفات، اینا این انسان اونم موجود زنده است دیگه، یک سری عناصری میخواد، اونم میشه ارتقای حاصل خیزی خاک. شو پروژه‌ای است که در معاونت ما پیگیری میشه. محور دیگه ارتقای بهره‌وری بحث عملیات بهزرایی است که اصطلاحا میگیم مدیریت بر مزرعه، و عملیات بهنژادی که در حوزه تحقیقات هست، تولید ارقام مقاوم به خشکی، مقاوم با عملکرد بالا و رو رقم کار میکنه. این 3 محور هست که در حوزه آب و خاک که تقریبا 1/3 نقش داره در ارتقای بهره‌وری تولیدات کشاورزی از کردم. پروژه های در حوزه راندمان آبیاری انجام میکنیم که الان هم پروژه رو مشغول هستیم، بس اجرای شبکه سیستم های آبیاری نوین. الان یه موضوع جدیدا مطرح هست.
بله.
آبیاری هوشمند که یه متغیرهایی مثل هوا، دما، سرعت باد، میزان رطوبت خاک، نوع محصول، طول رشد گیاه داره محاسبه میکنه و دقیق نیاز آبی گیاه را محاسبه و با شیرهای خودکار آب در اختیار گیاه قرار میگیره که اصطلاحا میگیم آبیاری هوشمند، که حدود 10,000 هکتار در کل کشور در 100 مزرعه پایلوت داریم کار میکنیم با شرکت های دانش بنیان متفاوت متعددی که حالا طرح آزمایشی و حالا نیمه اجرایش انجام میشه که بعد به بهترین طرحمون انشاءالله همه گیر میکنیم برای کل کشور.
یعنی آیا نیازی ما برای رسیدن به قله چقدر فاصله داریم در تمامی این حوزه ها؟ الان آبیاری هوشمند که جدیده که کار بسیار خوبه.
ما در بحث تولید محصولات آبیاری یعنی سیستم های پلی‌اتیلن، قطره چکان هامون و تجهیزات آبیاری اصلا در قله ایم. ما 300 تولید کننده در کشور داریم تماما خودکفا شده. در این تکنولوژی ها که حالا کردن فناوری ها که بس آبیاری زیرسطحی است و حالا قطره چکونای خاص الان در اختیارمون هست و تولید کننده هست. این از بابت تولید محصولاتمون.
بله.
که حالا بخشی هم صادر میشه، ما نزدیک به 19 کشور الان داریم محصول صادر میکنیم در حوزه تجهیزات آبیاری، هم از لوله پلی‌اتیلن یا تجهیزات دیگر. متأسفانه در این که این اتفاق در اجرا چقدر افتاده، همون آماری که خدمتتون گفتم که
بله.
ما آخرین آمار اون 51% بهره‌وری است. خب سرمایه‌گذاری میخواد دیگه، خود کشاورز کمک بکنه، منابع دولتی هم کمک بکنه، سرمایه گذاری. الان بحثی که هست نیاز به سرمایه های زیادتری هست که بتونیم با خود مشارکت بهره بردار بتونیم راندوم آبیاری را ارتقا بدیم. حالا 90% که ما نداریم.
بله.
در جهان هم ما 90% متوسط نداریم، چون بالاخره برخی از این منابع آبی تعرق گیاه میشه، برخی هم تبخیر میشه، حالا یا نفوذ میکنه. ولی خب امید داریم و برنامه هست که در سال 1411 هدف گذاری شده توسط شورای انقلاب فرهنگی، ابلاغ شد که ما در سند امنیت غذایی در سال 1411 راندمان کل را به 60% برسیم
انشالله. خیلی متشکرم.
الان 51 این امیدوارم در این 7-8 سال این 9% را هم پر میکنیم و به اون اهدافی که تعیین شده انشالله خواهیم رسید.
قابل دسترس هست.
بله بله انشاءالله.
بسیار خوب، ممنونم جناب آقای نیازی، از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار شما. عزیزان شنونده، با جناب آقای نیازی معاون وزیر در امور آب و خاک بود که هم صحبت شدیم. خب عزیزان شنونده، انقلاب شکوهمند اسلامی خاطرات بسیار زیادی داره از کارهای تولیدی و همچنین کارهای بهره‌وری در کار تئاتر، سینما، هنر، سرود، موسیقی. همه اینها خاطراتی است که برای همه ما از انقلاب شکوهمند اسلامی به جا مونده. یادتون نره یکی از کارها بوی گل سوسن و یاسمن آمد که روز 12 بهمن ورود حضرت امام، خیلی این سرود رو شنیدید که گفت بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفتگان سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد.
زیباست و خوشبو، ولی در یادها سوسن و یاسمنش رنگ و بوی دیگری دارد.
مثلا یک شعر، یک بیت شعر معروف از یه شاعر معروف رو اول میارم، سعی میکنم که دست ببرم تو این شعره، بکنمش مطابق اون حرفی که خودم میخوام بزنم. بعد اگر نرسید دستش به سر تاخچه معنی، یکی دو بیت خودم بزنم تو دلش. بر سر آنم که گرز دست برایت، دست به کاری زنم که قصه سر آید. صحبت دوری یه راه و ظلمت یلداست، خضر رهی کو مرا که راه براید. باغ دلر شد تو هیز بانگ فرشته، دیو فغانگر ز راه با تبر آید. کاش شود دل تو هیز وحشت این شب، دیو چو بیرون رود فرشته در آید.
بوی گل سوسن و یا تمن آید، مست بهاران شنو از وطن آید. جان به تن رخش باد بوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از تبر آمد. دیر چو بیرون شود فرشته در آید، دیر چو بیرون شود فرشته در آید.
بخشی از یکی از ماندگارترین سرودهای انقلابی با اجرای گروه موسیقی کر را شنیدید. گروه موسیقی که با همفکری شهید دکتر مفتح و مرحوم آیت الله طالقانی از میان جوانان انقلابی گرد هم آمدند. از سختی‌های ساختش آنجایی شنیدنی بود که با پای برهنه به استودیوی ضبط صدا می‌رفتند تا کسی در میان شلوغی‌ها و ناامنی‌ها جای پای آنها را پیدا نکند. محمد علی ابراویز سازنده این سرود انقلابی گفته است این سرود را قبل از ورود امام به تهران ساختم، حتی زودتر از آن که سر و صداها با نوشتن اخبار در مطبوعات بلند شود. به استودیویی در محله ارمنی نشین‌هایی می‌رفتیم که پشت پنجره‌های استودیو کشیک می‌دادند تا وقتی ماشین گشت در ساعت‌های حکومت نظامی می‌آمد با طناب زنگوله‌دار که روبروی استودیو آویزان کرده بودند به ما خبر بدن. از میان این ترس و دلهره‌ها از دل برآمد و تبدیل شد به اثری جاودان. از دل برآمد چرا که صحبت از عشق به بازگشت به وطن بود و سرانجام در زیر زمین یک ساختمان در خیابان لارستان واقع در محله مطهری کنونی ساخته شد.
خب با برنامه به توان ایران همچنان با شما همراه هستیم. از شبکه رادیویی اقتصاد به مناسبت دهه فرخنده فجر و راجع به دستاوردهای آب، کشاورزی و منابع طبیعی با شما صحبت میکنیم. در حال حاضر هم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر موسوی، دکترای تأسیسات آبی هستند که دبیر کمیته علمی سطح‌های بزرگ ایران هم به هر حال در رزومه کاری ایشون هست. آقای دکتر موسوی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و روز بخیر میگم خدمتتون.
خیلی متشکرم جناب دکتر موسوی. می‌فرمایید که راجع به سطح‌هایی که ما در حال حاضر داریم و نیاز مملکت هم هست که این منابع آبی حفظ بشه، بفرمایید در این حوزه چه پیشرفت‌هایی در طول این مدت داشتیم علاوه بر اون سدهای بزرگی که داریم مثل سد کرخه و کارون؟
خب به خدمت شما عرض کنم که ما در حال حاضر مستظر هستید که تعدادی از سدهای بزرگ کشور ما در حال بهره برداری هست. بیشتر 190 صد ما داریم که در حال بهره برداری است و تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت رو و محیط زیست رو داره تامین میکنه.
بله بله.
این صدها صدهایی هستن که زیر نظر وزارت نیرو میباشن و این به اصطلاح مسئولیت بهره برداری این صدها با وزارت نیرو هست.
بله بله.
حالا چرا چگونه شده که ما الان امروز بعد از نیم قرن به اینجا رسیدیم؟ اسم خدمت شما بکنم که اوائل انقلاب ما حدوداً 19 صد در حال برابرداری داشتیم، ولی
بله. 190 تا
به 10 برابر رسیده
و ما با توجه به توسعه کشاورزی و جمعیت افزایش جمعیت شهرنشینی ما به این مخازن آب نیاز داشتیم.
بله.
که آب تنظیم بشه، از سیلاب ها گرفته بشه، آب به هنگام و تنظیم شده در اختیار هم بخشی کشاورزی و هم شهروندان برای شد قرار بگیره، و اگر این سطح ها
بله.
مخازن نبودن، شاید ما نمیتونستیم با این وضعیت کشور خشکی که ما داریم
بله.
بتونیم آب و اینجوری تنظیم کنیم.
آیه دکتر، این 190 سطح ظرفیت آبیشون چقدره؟
ما حدود به خدمت شما عرض بکنم که 54 میلیارد متر مکعب هست.
بله.
که بله حدود 54 میلیارد متر مکعب که سطح‌های شاخصی هم داره در این.
بله.
مثلا ما سطح کرخه رو داریم که یه چیز حدود 4.5 میلیارد متر مکعب حجم داره و خب اکثر استفادهش برای بخش کشاورزی خوزستان هست. و
بله.
که مثلا ما یه زنجیره سدهایی داریم در رودخانه کارون.
بله.
در رودخانه کارون یک زنجیره سدهایی داریم که این زنجیره خب شامل کارون 3 میشه، سد کارون 4 میشه، سد گتبند میشه.
بله.
و سد گدارلندر میشه. این هم حدود 12 میلیارد متر مکعب ما فقط اونجا مخزن داریم. یعنی
بله. ببخشید
12 میلیارد متر مکعب اونجا مخزن داریم که مخزن بسیار خوبی هم هست که به هر حال تضمین کننده تامین آب کشاورزی خصوصا کشاورزی منطقه خوزستان است.
آیه دکتر موسوی، نیازمون به صد چقدر هست در کل کشور، احصا شده یا نه؟
ما ببینید، ما در کشور نمیشه جمع زد که
بله.
کشور خب ما مناطقی از کشورمون که فلات مرکزیت اشباع شده و ما نیازی به صدها نداریم.
نداریم بله.
در مناطقی که رو به دریا باشه، شاید مثلا منطقه بلوچستان هنوز نیاز باشه و مناطق غرب کشور، غرب زاگرس، تقریبا نیازمون برآورده شده و تعداد سطح هم در حال ساخته. یعنی این سطح‌هایی که در حال ساخته
بله.
اگر تکمیل بشه خصوصا در غرب کشور و حوضه آبریز کارون، ما نیاز خاصی دیگه به سطح‌های اضافی نداریم. اون چیزی که الان به هر حال دنبالش هستن برنامه ریزان بحث انرژی تجدید پذیر هست.
بله.
به وسیله نیروگاه های برقابی عمدتا سطح ایجاد میشه که یه چند تا طرح این گونه در حال ساخت داریم که اونا میتونه به هر حال یک انرژی تجدید پذیری ناشی از برقابی ایجاد کنه که یک انرژی مفید و پاکه از این جهت. ولی خب
بله.
حوزه به حوزه باید بحث کرد. مثلا حوزه دریاچه ارومیه نه اصلا نیازی نیست، حتی خیلی از سطح‌ها هم به هر حال متوقف شده در حوزه دریاچه ارومیه.
بله.
این که ما مثلا قضاوت کنیم که آیا نیاز هست، باید مناطق هر کدوم به قسمت خودش قضاوت کرد.
بسیار خوب. بعد آیه دکتر موسوی، این سطحایی که الان ما داریم و داریم بهره برداری میکنیم، بیشترین نیاز در بخش کشاورزی هست یا در مصارف؟
ببینید، ما مصرف کشاورزیمون خیلی بالاست. ما
بله.
یکی از کشورهایی هستیم که مصرف آب کشاورزیمون بین 80 تا 90 درصده، حالا بعضا میگن 75 درصد، ولی در دنیا این گونه نیست.
بله.
در دنیا کمتره، بین 50 تا 60 درصده. ما مصرف آبمون نسبت به آب تجدید پذیری که در کشور داریم، مصرف آب کشاورزیمون خیلی بالاست.
بله.
و مصارف شرب و صنعتمون بیشتر از 15 درصد نیست در مجموع. ما باید به هر حال اینی که میفرمایید، بله ما بیشتر مصرف کشاورزی است و این در واقع اون بخش محیط زیست ما مخفول مونده تو این چند سال که باید
بله.
روی حقابه محیط زیست کار بیشتری بکنیم. وزارت محترم نیرو هم به هر حال یکی از تکلیف‌های برنامه هفتم همینه که بیش از 15 میلیارد متر مکعب رو به آبخانه‌ها و تالاب‌ها اختصاص بدن و انشالله امیدواریم این محقق بشه. این باید از مصرف آب کشاورزی کم بشه، بخش کشاورزی با آب کمتری بهره‌وری بیشتری داشته باشه تا بتونیم تالاب هامون که شاید 60 درصدش خشکیده، تالاب ها رو از این وضع نجات بده.
آیه موسوی، این سطح هایی که فرمودید سازه هاشون بتونیه یا اینکه آبی خاکی ها جدا از این سطح هاست؟
متنوع. ما کشورمون به دلیل شرایط برحال متفاوتی که هر قسمتیش داره در کشور ما هم خود صدها هم هر کدوم نوع خاصیه، یعنی